وإن كنت تراني فلزد يوم اما اگه دستم رو بگیری یه گوشه یه چشمیم به من بیندازی نگاه مرحمتی بهم بکنی مثل من آلوده و گناهکار و فقیر و بیچاره ای را هم ملاقات کنی زایه نمیشه مبلا جان الهی اذا لم تعف عن غیر محسن فمن لمسيء بالهوى يتوزو ساده میگم اگه با خوبا فقط سر و کار داشته باشی من کجا من که خوب نبودم و نیستم مولای من ظالم تعفان غیر محسن فمن لمسیء بالهوى يتمتعو الهی لئن فردت في طلب التقاب فها انا اثر العف اقفو واتبع اگه دنبال تقوا نبودم حالا دنبال عفو تو اگه خطا کردم اومدم عفوم کنی اگه مرتکب گناه و معصیت شدم اومدم بیا مرزی ببخشی خدا فها نثر العف اقفو و اتبعو الهی الهی لئن اخطأت جهلا فطالما رجوت حتى قيل ما هو بيجزا بذت الطود واعتلت وسبحك عن ذنبي أجل وأرفع خودم میدونم گناه بنم و اگر از اون اول تا به حال یه جا جمع کنن از کوها بالاتره بزرگتره اما چشم بوشی تو از گناه من بزرگتر خدا ينحيك ذكر تولك لوعتي و ذكر الخطايا العين مني يدمر یاد بخشش تو میفتم یاد جود تو میکنم دلم آروم میگیره مولای من اما وقتی یاد خطای خودم میفتم چشمانم جاری میشه خدا پشیمان و حسرت زده اعمالم و میبینم چه کاری بود انجام دادم بگذر و محبتی دیگه گناهم و من کن خدا فهمی مقرون خالفون متدرمون اقرار کردم و اقرار دارم به گناهانم و از عاقبت کارم خائفم و به درگاه تو نالانم متضرعم الهی أنا اللي من كار وخبر خدم نقومي بخجم نقو أقمي خاص دم نبخجم الجان بودي نقو عبر دارا هستن نمیتونم به اونا نگاه کنم به تو نگاه نکنم انلنی من کر و خور آخدسن فلست سوا ابواب فضل کرد اگر او منم جز درهای رحمت تو و درهای فضل تو رو نمی کوبم فلست سوا ابواب فضل کرد اگر امور یه معناش اینه منم در خونه حسین رو رها نمی کنم یکی از درهای فضل خدا حسین علیه السلام الهی لنگو سیتنی او همتنی فمایلتی یا رب ام کیف اصنعون الهی حليف الحب في الليل صار يناجي ويدعو والمغفل يهجو إلهي وهذا الخلق ما بين نائم ومنتظر في ليله يتذكرون و کلهم یرج نوالک راجیان لرحمتک العظما و فی الخلد یسمعون یمنین یا رجایی سلامت سمیان و قبح خطیاتی علی یشنو الهی فین تعفو فرفو کمون قدیر امین شو امین الان افهم کن ببرش نادیده بگیر اگر عفو کنی عفو تو نجات بخش من خدا و الا فبالذنب المدمر حسره مگر نه این گناهانی که من انجام دادم هلاکم میکنه الهی به حق الهاشمی محمد و حرمت اطاره و ملک خود دویب الهی به حق المصطفی و ابن عمی و حرمت ابراره هم لکن خشعون الهی فانشرنی علا دین احمد منیبا تقیا قانتا لک اخذو ولا تحرمني يا إلهي وسيدي شفاعته الكبرى فذاك المشفع وصل عليه ما دعاك موحد وناجاك خيار باب کرد رکعون رحمت کیاب ارحمت راحمی
بر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا بر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا سوی تو به امید عطا آمده‌ام سوی تو به امید عطا آمده‌ام جز درگه تو کجا پناه است مرا
دوستان عزیز قبول باشه انشاءالله زمزمه مناجات منظومتون به درگاه حضرت حق هم نوا بودید با حاج مهدی سماواتی به ساعت 1:15 رسیدیم از پخش رادیو معارف و دعوت میکنیم برای بیداری رو بشنوید سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی مقایسه رشد اخلاقی جامعه قبل و بعد از انقلاب اسلامی موضوع سخنانشون هست که 28 دعوت میکنم همراه باشید
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز.
در دفاع از رشد اخلاقی جامعه ایران پس از انقلاب زیاد داریم میبینیم و میشنویم که از طرف رسانه‌های دشمن در خارج و داخل و بعضی تحلیل‌های بدون استناد بدون آمار، مردم بیدین شدن، نمیدونم جامعه غیر اخلاقی شده، مردم زمان شاه متدین‌تر بودن قبل از انقلاب، وضعیت اخلاق عمومی و معنویت خرابتر شده از قبل و اینها.
خب دروغ محضه. عیار معنویت و اخلاق تو فضای عمومی جامعه ما قابل مقایسه نیست با قبل از انقلاب و قابل مقایسه نیست همین الان با هیچ کشوری در جهان. این حرفایی که عرض میکنم معنیش نیستش که آقا ما وضعمون خیلی خوبه. نه آقا، اگه وضع خوب بود این همه پرونده، این همه زندان ها، دادگاه ها، شکایت، طلاق، اعتیاد، اینا چیه؟ ما هیچ وقت راضی نباید بشیم. تنبلی، رها کردن، خب دیگه وضع خوب، الحمدلله اعتکاف داریم تو دانشگاه و اردوهای جهادی داریم، خب دیگه الحمدلله وضع خوب دیگه. هیچ جای دنیا ما تجمعی مثل زیارت حرم امام رضا در تمام جهان نداریم. هیچ راهپیمایی در طول تاریخ بشر مثل پیاده روی اربعین کربلا وجود خارجی نداشته، در نه گذشته نه الان، آیندهش هم معلوم ثبت نشده. اینا رکورده. این همه بچهای خوب اردوهای جهادی، این همه خدمات بلی نامه هست، اما این معنیش نیست که وظیفه نداری یا کار درستیم ما. نه آقا، هزار جا لنگه. تو خانواده‌های خودمون در معرض تهدیدیم. خانواده‌های خودمون، در خود شخص خود ما، شخص شخیص ما و شما در معرض تهدیدیم. یک جنگ واقعیه. تعبیر اینجاست اینه که اما ای که میگن آقا وضع بدتر شده، مردم بیدین‌تر شدن، لامذهب‌تر شدن، خب دروغ محضه. عیار معنویت و اخلاق تو فضای عمومی جامعه ما قابل مقایسه نیست با قبل از انقلاب و قابل مقایسه نیست همین الان با هیچ کشوری در جهان. بعضیا دیدید با حجابای کشورهای دیگر رو با بد حجابای ما مقایسه میکنن، میگن وضعشون بهتره. خب اینکه کلاهبرداریه. با حجابای کشورهای اسلامی رو با حجابای ما باید مقایسه کنی، بد حجابای ما رو با بی حجابا و لختاشون باید مقایسه کنی. این میشه مقایسه درست. بعد خواهید دید همین الان با همه این بحثایی که میشه بازم با حجاب ترین جامعه جهان کشور ماست. هیچ کشوری در جهان، یعنی در جهان اسلام و غیر اسلام که ندارد، هیچ کشوری این وضع حجاب نداره با وجود همه این مشکلاتی که هست. نقاط مثبت رو ببینیم، امیدوار بشیم، کار کنیم، نه ای که مغرور بشیم رها کنیم یا خودمون رو فریب بدیم. خب بس اینه که آقا یک پدیده مبارکیه. منش، رفتار، شخصیت امام هم در دوران انقلاب و مبارزه هم بعد از پیروزی اینو رواج داد. یک عارف بزرگ الهی که پیرایه مادی نداشت، رو به خدا ایستاده بود، در رأس این کشور و ملت و این انقلاب آمد و مردم ما هم مایه های ایمانی داشتن، ولی یک مردم لا مذهب رو نمیشه اینجوری متدین کرد. این مردم ایران مایه های عمیق و ریشه دار دینی داشتن. حالا ضربه خورده بود تو زمان پهلوی به خصوص، از کشف حجاب و دین ستیزی و امام حسین ستیزی و رضا خان تا پهلوی و اینا آسیب خورده، تلفات دادیم، اما این مایه های ایمانی ریشه دار اگه توی جامعه نبود این مردم به امام لبیک نمی گفتن. مگه هر ملتی لبیک میتونه بگه؟ میتونه بیاد تو صحنه اینقدر فداکاری کنه؟ این بخش های متدین جامعه زیاد بودن، قوی بودن. این همه تبلیغات فساد در طول پهلوی، دوران پهلوی ضربه های سختی زد، لجنزاری از آلودگی اخلاقی رو ریختن. این لجنزار رو تو خانواده ها، تو خانه های مردم، مردم متوسط به خصوص جوانان کاری کردن که به تعبیر امام مشروب فروشی ها صف بود، شلوغ بود، مسجد ها و کتاب خونه ها خالی. ولی از همون جامعه امام انقلابی جامعه رو ساخت. اونا دست پرورده های اسلام محافل دینی مذهبی در درسای تفسیر قرآن و نهج البلاغه گوشه خونه ها و مسجد ها و اینا بودن. اونا کسایی بودن که از زیر بمباران فساد شما قصر در رفتن. اونا جلو افتادن، خط و شکستن، بعدم بقیه ملت پیوستن. حتی اونایی که آلوده شده بودن کم کم پیوستن. دیگه یدخلون فی دین الله افواج. و آخر کاری که شما یادتون و اونایی که بودن یادشون دیگه، اون هفته ها و یک دو ماه آخر دیگه حتی خانمای بی حجاب هم میامدن کم کم دیگه تو انقلاب. ولی تو انقلاب که اونا نبودن که. اون آخرها دیگه حتی خانواده ساواکی هم میامدن. و آخر اینجوری شد. بنا این که یک رویکرد دینی و اخلاقی بعد از انقلاب توانست ملت رو زیر و رو کنه، یک نسل جوان عجیبی ایجاد کرد. ما آدم بی‌نماز دیدیم که آمد جبهه، قواس شد، نماز شب خون شد، دیدیم با اینا رو خودمون شهید شد. آدم دیدیم که وصیت کرده بود همون جایی که منو تو محله خوابوندن شلاق زدن شهید شدم، جنازه‌مو تابوتمو همونجا بیارن، مردم همون محلی که شلاق خوردن منو دیدن بیان بر من نماز بخونن. خب اینا ما دیدیم وصیت نماشون هست. این کار بزرگی که یک از هیچ کس مایوس نشد، از شرابخوار بی نماز فاسد الاخلاق مایوس نشه، همین ممکنه بشه ولی الله، همینا میشن جزء اولیاء الله. اینجوریه دنیا. این تعبیر که فضا به سود دین و اخلاق عوض شد، دگرگون شد. بعد اون صحنه هایی که پیش آمد، خود این 8 سال دفاع مقدس جنگ، امام یه جا میگه جنگ لعنتی تو وصیت نماشش، تو همون وصیتنامه هم میگه جنگ لعنتی، هم میگه جنگ نعمت بود. بالاخره لعنت بود یا نعمت، هر دوش بود. از طرف دشمن لعنت بود، صدها هزار شهید، صدها هزار خانواده، بچه های یتیم، زنان بیوه، خانه های خراب، کسانی که 30 سال هنوز رو تخ افتادن. این لعنت لعنتی بود. اقتصاد کشور رو چقدر عقب انداخت، نابود کرد. جنگ لعنتی، جنگ بدترین چیزه در تاریخ بشر، چیزی بدتر از جنگ نیست. وقتی که از شهید و جهاد حرف میزنیم معنیش تمجید جنگ نیست. جهاد و شهادت ضد جنگه. اینا میان جنگ رو خاموش کنن شهید میشن، جلوی تجاوز و ظلم میستن. روح جهاد به معنی جنگ طلبی نیست. اینا دو تا رو با هم مغالطه میکنن. جنگ و خشونت همون گناه کبیره است که وقتی خداوند حضرت آدم و حضرت حوا رو خلق میکرد، فرشته ها گفتن یک کسی رو میخوای درست کنی که یسفک الدماء، خون میریزه، خشونت، به یفسد و فلعرض، زمین رو به گن میکشه، برای چی باید این خلقش؟ که خداوند فرمود یه روی سکه است، انی اعلم و ما لا تعلمون، یک بعد دیگه داره شما نمیفهمید. او بعد بد من به او میگم به شما باید آموزش بده. تعلیم اسماء و حقایق عالم رو باید به فرشته آدم، انسان باید به فرشته آموزش بده. وقتی تو ایبود آمد بالا، یعنی انسان شیطان صفت رو شما دیدید، انسان فرشته خور رو که از فرشته بالاتره که ندیدی که. این بودش رو ببین، من برای او دارم خلق میکنم. هدف انسان کامله که لولاک لما خلقت الافلاک، اگه تو نباشی خلق ای عالم ماده، میلیاردها ستاره و منظومه نه معنا داره، نه هدف داره، نه فلسفه، همش خاک و سنگ و ایناست دیگه، چی اینا؟ برای که خروجی ای عالم انسان کامل باشه، یعنی انسانیت. انسانیت یعنی عبودیت. عبودیت تجلی الوهیت، انعکاس الوهیت توی عالمه. خب این رویکرد آمد، فضا عوض شد، ماجرای صدر اسلام دوباره زنده شد، روح برادری و ایثار اینا که تو روایت ها تو کتاب ها میخوندیم تو کتابخونه ها خاک میخورد، آمد دوباره وسط جامعه زنده شد. مادرانی که 4 شهید دادن اشک نریختن. اینا خیلی زنان بزرگ از کل تاریخ بزرگتر بودن. این زنان جوانانی پیدا شدن که ذکر و دعا و گریه های نیمه شبشون ما تو جبهه میدیدیم. من وقتی جبهه میرفتم تا شعاع اینا نماز شب خون میشدیم، میامدیم پشت جبهه نماز صبح هم قضا میشد. گاهی جبهه میرفتم نماز شب خون میشدم، بلکه یه بچار میدیدیم. آدم میدیدم که جوان 17-18 ساله 1 روز 20 دقیقه رکوعش طول میکشه. نه حوزه دیده بود، نه دانشگاه بود، هیچ، متولی الله بود و منتظر شهادت بود. واقعا الان هم مفقود شده. چندین نفر من اینجا آدم رو خودم دیدم که درست تجلی صدر اسلام بودن، بعد پیکر خونالودشون، بدن متلاشی شده شون رو میارن، مادرش پدرش در برابر این مصیبت به جای گلایه یا حتی به جایی که بگه خدای صبر بده، خدا رو شکر میکنه. یعنی حتی صبرم نه، شکر، تشکر میکنه. کجای دنیا همچه آدم هایی هن؟ اصلا هیچ جای دنیا نیستن همچه آدم هایی که ما دیدیم توی انقلاب و توی جنگ و توی بستر تربیت شدن و هنوز هم زیادن، بی سر صدا اینا. ما زیاد مسجدها کجا بود؟ شلوغ بود اصلا، کدوم مسجد جوان توش میرفت؟ هیچ مسجدی خالی بود، تار عنکبوت بسته بود، چهار تا پیرمرد پیرزن می آمدن. این رونقی که گرفت صف، یعنی چی ده ها هزار نفر تو صف اعتکاف؟ این معنی داره مگر؟ هیچ جای دنیا اردوهای جهادی نوبت، بسیج سازندگی، جهاد سازندگی، پیاده روی ها، این پیاده روی اربعین ما امسال رفتیم اکثریت جوونا بودن. شما هم که رفتید دیدید، دونایتون دیگه دیدید 80% 70% جوان بودن. آقا نسل جوان بیدین شده فلان، این همه صدقات مستحب غیر از واجب، این همه انفاق خدمات، یک زلزله میشه، سیلی میشه، این همه آدم میان کمک. حالا یک عده‌ای نمیان، یک عده‌ای زیادی هم میان فداکاری میکنن، از همه چیزشون میگذرن. دورانی که سقوط اخلاقی کل جهان رو گرفته و از غرب داره به کل جهان پمپاژ میشه و در داخل کشورم مشتری و طرفدار داره و این رله میشه، تقویت میشه، تو این وضعیت، تو وسط لجنزار فساد و اینا، یه مرتبه ستاره های درخشان اخلاق و معنویت طلوع کنن و بدرخشن. اینا معجزه انقلاب بود و هست، انعکاسش در جامعه ها و ملت های دیگه هم داریم میبینیم. اینو از جهت عرض کردم که ما باید خودمون، من خودم گاهی احساس میکنم تردید میکنم، مایوس میشم، میگم که اصلا فایده داره نداره. میبینیم گاهی تو نزدیکترین افراد، بهترین افرادی که اعتماد داری و قبول داری، میبینی چه مشکلاتی پیش میاد. اینا میگه که اصلا میشه نمیشه، این همه دشمن، این همه رسانه، این همه پول، قرائز مردم هم، قرائز انسان هم در خدمت ایناست دیگه. ببین تو هر انسانی دو تا لشکر دیگه، که غریزه است، یکی فطرتشه. ما غریزه طرف او طرفه، فطرت این طرفه. اگر درست بین اینا مواجهه داده بشه، غریزه تسلیم فطرت میشه، فطرت پیروزه. فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرت اللهی که خداوند همه بشریت، ناس همه بشریت رو با فطرت الهی آفریده، یعنی همه قلبشون رو به خداست، همه کل 7 میلیارد روی روحشون به سمت خداست. حتی او که وقتی که گناه میکنیم فاسد میشیم، باز قلب ما رو به خداست، یعنی با ته دلمون ناراحتیم، شرمنده. از کار بد هیچ کسی جرأت نمیکنه سرشو بالا بگیره دفاع کنه مگه اسم خوبش بذاره، یعنی همون فطرت الله. خب الان شعور معنوی و وجدان اخلاقی یک جامعه هرچی رشد کنه بازم کمه، یک سیر بی‌نهایته و هرگز هیچ ملتی در این سیر معنوی و اخلاقی شدن نمره 20 نمیگیره. حالا حساب آخر زمان حسابش جداست. تازه اون زمانم ملت معصوم که نمی‌جنگه، کسی نگفته در زمان امام زمان کسی گناه نمیکنه یا کسی ظلم نمیکنه، هم چیزی نداریم. قدرت دست زلمه نخواهد بود، یعنی حکومت‌های عالم اصلاح و براندازی و اصلاح میشن، نه که هیچ کس اون زمان امکان گناه، حق گناه، میل به گناه یا به ظلم نداره. چرا؟ هم ظلم هست هم گناه هست. بشر که تغییر ماهیت نمیده که، انسان‌ها زمان امام زمان معصوم که نمیشن که. حاکمیت و نظام قدرت و رسانه و مدیریت اصلاح میشه در جهان، یعنی آدم شدن آسان میشه، الان گاهی سخت، پاک ماندن خیلی آسان تر میشه، ناپاک ماندن سخت میشه، ناپاک شدن. این تفاوت شده، ولی انسان تغییر نمیکنه که. ولی میزان اخلاقی و معنوی بودن یک جامعه را هم باید در قیاس با تهدیدها و شرایط و زمینه‌های همون جامعه سنجید، نه با او مدل مثالی و مطلق فضاییش. بعضیا دیدیم که مقایسه میکنن بی‌تفاوتی و خونسردی، بی‌عاطفگی رو در بعضی جوامع غربی میبینن، اینا رو حمله بر مدنی بودن و رشد اخلاقی اونا میکنن، بعدم هرچی بدیست تو ملت خودشون سراغ میگیرن. یا ملت ما از همه ملت‌ها بدتره، ما از همه بی‌ادب‌تری، ما از همه بدتری، ما همه از همه بیشتر دروغ میگیم. دیدید میگیم ایرانی‌ها اینجوریان، ایرانی‌ها دروغگوئن، ایرانی‌ها کلاهبردارن، ایرانی‌ها نمک نشناسن. بر چه اساس اینا میگی؟ اصلا قضاوت قومی یعنی چی؟ مگه ایرانی همه مثل همه؟ هیچ قومی یک دست نیست. انسان با انسان فرق میکنه، خانواده با خانواده فرق میکنه، شهر با شهر فرق میکنه. ایرانی ها اینجوری هم. نه اینکه بگه هنر نزد ایرانی ها نست و بس، هندوانه بذاریم جوری بغل ایرانی ها کن، ما دوگه بهترین ملت. نجات پرستی هم نداریم، نجات سوزی هم نداریم، یک عده ضد ایران هم اصلا، یعنی شوخی میخواد بکنه ایرانی ها اینجوری هم. دروغ هم. بعضی دیتا ایرانی ها کلن مردم ایران دروغه، مردم ایران کلاهبردار، مردم ایران فرق. کجا اینجوری خودتو داری میگی، قیاس به نفس میکنی، جنابالی اینجوری با یک عده فامیلات و دوستات، شما اینجوری، مردم اینجوری نیستن. این همه انسان شریف توی جامعه است، این همه انسان پاک توی جامعه است، تو مرکز عالمی، بعضی هم از یه طرف به جامعه خودشون تملق میگن، یعنی زخمها رو ندیده میگیرن تا کرم بیفته، اینم غلطه. بعد به قطع عضو میانجامه، یعنی از یه طرف هم بگیم ما بهترین مردم